أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدي برواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و هدیه به روح پاک و مطهر و مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خواهد بفرمایید. شب جمعه است و ان شاء الله همه مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این جمع پدران مادران حقداران به این جلسه و به این خانه خدا و به این مسجد عظیم جامع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به کسانی که بانیای خیرن چه از جهت این ایام عزاداری سید الشهدا چه از جهت بنا و ساختمان شهدای عزیز شهدایی که حق به این جلسه دارن پدر مادرای شهدا واقفین، خیرین، سادات، بیوارث و بدوارث انشاءالله همه فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما اون تو این ایام همه کارون به هم ماده، یعنی یه نفری کاغل داشت پشته بونم باز کاغل کن، نوبت گلش هم بود، خمیرم داشت، همه این کار رو داشت، گفت چیکار کنم خدایا، رفت رو پشتمون گرفت خوابید، شب اومد پایین. حالا بعضی میگن زنش هم میخواست بزاد، اونم بود. حالا در هر حال شب که اومد پایین دید خب زن که وز هم کرد و کاغله رو هم ریختن رو پشتمون و گله هم رفتن چروندن. ما هم از یه طرف بنایی داریم تو مسجد، این دری که الان باز شد، اون دری که این طرف باز شد، حداقل 15-16 تا پله رفت و آمد که بیشتر به نفع همه بشه. بالاخره حالا این مشکلات ضعف بدنها و پادرد و نمیدونم دستدرد و اینا هم که هست خدا خیرشون بده، یه عده چند روزه که همت کردن تو دو سه روز دو روز تمام این سقف‌ها رو زدن، سیمان کردن، اضافه کردن، واقعا خدا خیرشون بده. جناب آقا سید صفوی معمار انشالله که خیر ببینن، همینطور جناب آقای یونس علی سعادت که با داداششون خادم این مسجد چند روز به طور مداوم، بعضی از عزیزان دیگه بناهایی که اومدن کار کردن بعضیشون اسمشون هم تو ذهنم نیست ولی شکل عزیزشون تو چشام هست، همونا رو نظر دارم، همونایی که مد نظر منن کار میکردن، بعضی ها رایگان اومدن، یعنی عمدتاً رایگان که نه بهش خریدن کار کردن برای این مسجد، به کوب اومدن و پیر و جوان کار کردن، اکثر این سقفی که بالا اضافه شده اینا رو زدن، راه پله ها رو زدن، اون راه پله رو زدن، این راه پله رو زدن، خلاصه خیلی کار کردن. انشالله روح پدر آقای سعادت هم که امشب جمعه اولی است که به هر حال از دنیا رفته روح شاد باشه و یه صلوات براش خط کنید، اللهم صل علی عجل فرجه. همینطور آقای باقی که خب شب و روز اینجا وایساده، آقای سید حمزه‌ای، آقای قاسمی، اینا همه به طور مداوم کار کردن. آشپزخونه رو بگین که از صبح تا شب عزیزانی هستن که این غذا رو آماده کنن. دیشب حدود یعنی حتما 3500 غذا بوده و این جمعیت رو خب شما اینجا تشریف دارید. بعد نزدیکای آخر که میشه فکر کنم یه دو سه تا اتوبوس حالا از هر جا هست یهو سر و کلهشون هم پیدا میشه. خب مهمون امام حسین هن، نوش جونشون، به هر کی خورد و هر کسی این رزق و روزیش بود نوش جونش. ولی این جمعیت دیشب 3500 نفر بودن جمعیت. خب امشب بیشتر شبهای دیگه بانیایی که تو این ایام بانی شدن، چه از جهت اطعام چه از کارهای دیگه، تو این آشپزخونه کار میکنن، تو آبدارخونه و چایی و پذیرایی، ماشاءالله به این خادمایی که پیر و جوانشون، خواهرها، برادرها، این جمعیت خیلی کار داره. هر کسی هم یه صدایی داره، یکی تشکر میکنه، یکی میگه مثلا الهی فلان شی که حالا مثلا نذاشتیم صدر مجلس باید. خب جمعیت زیاده، توقع هم زیاده، خیلی اوضاع خلاصه. البته ما دلمون خوشه که دعای شما، همت شما، کمک های شما اینا هست و به لطف حضرت زهرا، لطف حضرت زهرا. میدونید از کجاها میان؟ از بالای شهر، از خیابونای مثلا از دروازه تهران، از دروازه شیراز تا کف زینبیه، تا از بعضی جاها، حتی از شهرستانای اطراف اصفهان خیلی هاشون که نزدیکن میان با ما صحبت میکنن، دست میدن، اینا میشناسیمشون. بالاخره یه چیزایی دیدن، یه چیزایی عائدشون شده تو خونه حضرت زهرا. و خدا میدونه همه شما مورد لطف حضرت زهرا هستید. وعده اهل بیت، لطف اهل بیت، خودشون گفتن. امام صادق سلام الله علیه تو جلد ششم مستدرک الوسائل، امام صادق به مفضل ابن عمر که یکی از یاران خیلی خوب امام صادقه، خیلی توحید مفضل رو که خوندید یکی از مطالبین، حضرت فرمود که خب مفضل با عزاداری جدم امام حسین چی کار میکنی؟ گفت آقا میگیریم. یه هیئتی تشکیل داده بودن و به فشار منصور دوانقی این هیئت تعطیل شده بود. اینا یواشکی تو خونه هاشون میگرفتن. گاهی وقتا مفضل ابن عمر میگه که اگر کس نمیاد خانواده، اگر هم خانواده نبودن در اتاقی روبروی دیوار مقابل این دیوار و خشت ها مینشستن، میگفتم ای خشت ها شما شاهد باشید در قیامت که من اقامه عزای سید الشهدا کردم. بعد حضرت فرمودن جلسات میگیری که مفضل گفت بله 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 ابن رسول الله حتما میگیرم. حضرت فرمودن که آفرین، والله نحب تلک المجالس، ما خیلی این جلسات رو دوست داریم خیلی، و نظر ما هم شامل حالتون. حتی تصریح کردن مثلا یکی از روزخونای امام صادق ابو عماره کوفیه، روزخون حضرت صادق، دم گرمی داشت، خیلی دم گرمی داشت. برای امام صادق منبر میرفت نه یه روز دو روز، 10 سال که فقط طبق وصیت امام باقر تو منا امام باقر مالشون رو وقف کردن. وقف چی کردن؟ روزخونی امام حسین، روزه ای که برای امام باقر و اهل بیت بگیرن، تو اونم تو منا. چه خود امام صادق تشریف میورد حج، و اگر خودشون هم نمیرفتن حج، این ابو عماره رو میفرستادن. یه دم گرمی داشت، جمع میشدن دور و برش. در زمان امام افرادی بودن که همین دم گرم داشتن، خدا رحمتشون کنه، شیخ عبدالزهرای کعبی و خدا لعنتش کنه صدام را که این مرد را به طور مرموز و به طور عجیبی به شهادت رسون. اصلا یک مکاشفاتی داشت مرحوم شیخ عبدالزهرای کعبی. تو حرم امام حسین روز جمعه منبر رفته بود، و خطاب کرد به زری امام حسین، حرفی زد، در زری باز شد، وجود نازنین امام حسین رو میدید. رفته بود شام زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، هفت فرسخی شام ماشینش خراب شده بود، زن و بچه‌ش هم تو ماشین بودن. هفت صبح که ماشینش خراب شده بود تا غروب یک نفر ما نایستاد کمکی نکن، بچه کوچولو تو ماشین، زن و بچه و تشنگی و گرسنگی، و دم غروب شد یه ماشین وایستاد، گفت من فقط بکسلت میکنم. گفت خیلی خوب بکسلم. بکسلش کرد رفت توی شام، گفت من اول باید برم حرم حضرت زینب. رفت شکایت کرد، گفت بی بی جان ما مهمان شما بودیم، اومدیم شهر شما از صبح ساعت هفت تا الان توی این بیابون اسیر بودیم، توی این مکاشفه ای که دختر امیرالمومنین رو دیدم، حضرت زینب رو، بهشون گفتن ما دوستت داشتیم، سفر اولت بود که می اومدی شام، میخواستیم بهت بفهمونیم، بهت حالی کنیم که ما را چجوری آوردن تو شام. ما هم از هفت صبح تا غروب تو شهر شام حسیر بودیم، روی شتران نشسته بودیم تا بعد غروب ما را وارد خرابه کردن، میخواستیم اینجوری بفهم. اینا هم داشت. ابو انواره میگه من رو منبر بودم، خب امام صادق هم نشسته بودن، که میگم اصلا مورد توجه هستید، خدا میدونه چه ارزشی داره. خلاصه گفتم یا ابن رسول الله، گاهی وقتا اسم شما رو میبرم، گاهی وقتا اسم امیرالمومنین رو میبرم، اسم حضرت زهرا رو میبرم، این موی بدنم راست میشه، بدنم میلرز، یه حالی به من دست میده. تا اینو گفتم سه بار امام صادق فهمودن که توبا لک یا ابا عماره، توبا لک، توبا لک، خوشا به حالت، خوشا به حالت. گفتم چرا آقا؟ فهمود تو اون موقعیت که اینجوری میشی و تو جلسه ما نشستی، یا ما کنارت هستیم یا زیر نظر ما هست. ما اگرچه در مدینه باشیم، اگرچه در شام باشیم، اگرچه در جای دیگه باشیم، تمام دنیا تو دست ماست، به اراده ماست، همه رو میبینیم، همه ارادت ها رو میبینیم، اظهار محبت ها رو میبینیم. اینا یه بحثای دله، تا دل هم به این نتیجه نرسه، حجاب ها کنار نره و انسان حس نکنه که کجا وارد شده، چه معرفتی خدا شامل حالش کرده، شاید با گفتنش هم خیلی تأثیرگذار نباشه، اما یه لذتی، به قول امام صادق فهمید، یکی از نشانه هایی که مورد توجه هستید بعد از عزاداری های ما یه حال نشاط بهتون میدیم. ببینید یه هیئت که میرید بعدش یه حال فرح و نشاطی بهتون دست میده، مثل اینکه راحتید، مثل اینکه چقدر لذت بردید که مثلا یه ساعت دو ساعت تو جلسه امام حسین و اهل بیت نشستید و چه آثاری در روح و جسم و اینها وارد میشه. اینا شکر داره، الحمدلله رب العالمین. خدایا این حالات رو زیادش بفرما، خدایا از خودمون و بچه هامون امام حسین و قرآن رو مگیر. خدایا این شب جمعه یه هر کس حقی به ما داره که دست ما رو گرفته، ما رو آشنا کرده با این اهل بیت، یه عده کتاب نوشتن، یه عده تفسیر نوشتن، یه عده شعر گفتن، یه عده قضایای دیگری را مهیا کردن، یه عده تکایایی را درست کردن، از اول تا الان هر کسی قدمی، قلمی، بیانی، مالی، چیزی در این راه داده که ما یه ذره بیشتر بیایم بالا، یه ذره معرفتمون بیشتر بشه، خدایا در این جلسات و ثواب این جلسات شریکشون بفرما. صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرضم به خدمتتون که این حدیث نورانی، البته این خطبه نورانی حضرت ابا عبدالله که فرمودن الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم، بعضیا لعق میخونن، لعق علی السنتهم، بعضیا لعق میخونن، یعنی لغلقه. اصلا به قول پیغمبر فهم من حفظ زبزبهی و لغلقهی اگه کسی این لغلغ یعنی این حرف زدن زیاد و زبزبهی و خلاصه چند تا چیزه که اینا رو حفظ کنه، خدا حفظش کرده. حالا دین امام ابی عبدالله می فرماد که الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنت هم یحوتون ما درت معایشهم اذا محسو بالبلا قلت دیانون. به نظر شما این زنها ساکت میشن یا نه؟ فکر نکنن. خواهر را لطف میکنید که سکوت را رعایت کنید. آخه خدا خیرتون بده یه ذره. آره صدا میکنن، حسابی هم صدا میکنن آقای زامنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. خلاصه که این حضرت ابوعبدالله کجا فرمودن؟ تو منزل شراف وقتی که فرزدق رو دیدن، یعنی 4-5 منزل بیرون مکه فرزدق رو دیدن با شریک ابن عبدالله. حضرت فرمودن کوفه چه خبره؟ گفت آقا چیزایی دیدم که دوست ندارم برای شما بگم. حضرت فرمود که ما رو از مرگ بر حذر می‌داری که شهادت عادت ماست، اگه خبری هست بگو. گفت ابن رسول الله از مدینه از کوفه خارج نشدم مگر اینکه بدنی رو دیدم که با این اوصاف بود و دست یه رجاله ها بودند و رجاله هم بعضیا ترجمه کردن به پیاده ها، نیروهای پیاده، بعضیا به عنوان آدمای لاابالی ترجمه کردن، هر دوش هم درست. چه پیاده نظام های یک شرطه و حکومت رجاله باشن که رجالی، قرآن هم میگه که با پای پیاده هر جوری شده بیاین برای حج، یا تو که رجاله پیاده بیاین. خلاصه بدنی رو رجاله ها داشتن تو بازار کوفه ورور میکشوندن. یه چیزم بگم یا ابا عبدالله، این مردم کوفه سیوفهم علیک و قلوبهم معک، تو دلشون شما رو میخوان ولی شمشیرشون هم بر علیه شماست. البته امام حسین این رد کرد، فرمودن اگه دلشون با ما بود حتما پای کار ما میستادن. بعد حضرت انگوششون رو گذاشتن زیر این گلوشون، فرمودن الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم، از این زبونشون پایین تر نرفته، فقط دین سر زبونشونه. اگه از اون گلوشون پایین تر رفته بود که به قلب برسه و از قلب باشه، اینجوری نبودن. کوه ها از هم بپاشه آدم مؤمن از جا در نمیره. من ادخل فی الدین به دین لا یخرج عن الدین حتی تزول الجبال. اگه کسی با دین وارد شده باشه و با باور وارد دین شده باشه، کوها از هم بپاشه. مگه بلال نبود؟ بلال یک برده سیاه پوست بود اما دین باور کرده بود. حد اقلش هم 6 آیه تو قرآن فقط برای بلال اومده. این آیه که سر زبون همه است، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای همین بلال نازل شده. برای همین بلال وقتی باور کرده بود دیگه از کسی نمیترسید، اونم تو مکه، اونم یه نفر. سنگو گذاشتن رو سینه‌ش، روی با بدن عریان با ضعفش روی سنگ‌ها، روی سنگ‌های داغ مکه، ریگ‌ها میکشوننش، سنگ هم میذارن رو سینهش، پاشون هم میذارن رو سنگ. اما چون باور کرده و دین به قلبش وارد شده، دائما میگه احد احد احد، احمد احمد احد احمد، من دست از خدا پیغمبر بر نمیدارم. ولی اینا دروغشون بود. حالا مقدمه این حدیث رو گفتم که کنارش یه ذره توضیح بدم و بعد نمونهاشو از کربلا بگم که آیا اینی که میگیم دین لقلقه زبانه و بنده ها الناس عبید الدنیا، بنده دنیان، بنده شکم هم. امیر المومنین میفرماد بعضی ها عبدالبطن هم. بنده شکمن. بعضی ها عبد و دینارن، بنده های پولن. بعضی ها عبد و نسا هستن، بنده های زنانن، یعنی در گرو شهواتن. عبد و شهوه، عبد و نسا، اینایی که تو روایات اومده، یعنی یه جوریه که خلاصه تنها چیزی که نیست عبدالله، بنده خدا نیست دیگه، بنده همه چیز هست. حالا وقتی امام حسین میگه آقا دین لغلقی زبانشونه و اینا بنده های دنیا هستن، میگردن ببینن کجا لقمه چربتریست اونجا باشن و ببینن کجا دنیاشون کامل میشه بهش میرسن، اینا بنده های دنیا. دین لغون علا السنته هم یهوتون هم مادر رد معایش هم هزا محسوب البلا قلت دیانون، بلا پیش بیاد معلوم میشه با یه صد تومانی امامش هم میفروشه. حالا ما هستیم یا نه؟ یکی از دانشمندان اهل سنت به نام زهری، بعضی میگن زهری ولی معروف و صحیحش زهریه، این زهری اومد پیش امام سجاد گفت یا ابن رسول الله با فضیلت ترین عمل چیه؟ با فضیلت ترین عمل چیه؟ امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که بعد معرفت الله بغض دنیا، بعد از معرفت خدا بغض دنیا داشتم. این تعجب کرد، سر جاش وایستاد گفت یا ابن رسول الله یعنی تارک دنیا بشیم دیگه، هیچ کار نکنیم، زندگی نکنیم، نپوشیم، نخوریم. امام سجاد سلام الله علیه فهمودن اصلا خدا اینا رو که برای مؤمن خلق کرده، اینا که دنیا نیست، اینا نعمتهای خداست، باغ و بستان و کوها و دریاها و اینها نعمتهای خداست، آلاء الرحمن و نعم الله علی عباده، اینا که خدا داده که اصلا مؤمن استفاده کنه، نداده دیگران استفاده کنن. قرار نیست بی نمازا، بی خداها، کمونیستا، اونایی که از خدا برگشتن نعمتهای خدا رو استفاده کنن. خدا برای مؤمن، برای انسان خوب، برای انسان شایسته اینا رو خلق کرده استفاده هم بکنه. ولذا در قرآنش نگفته یا ایها الکفار کلوا من طیبات ما رزقناکم، گفته مؤمن کلوا من طیبات ما رزقناکم، من خیلی چیزهای خوب و پاکی بهت دادم، از این پاک ها، از این حسابیاش، سالماش بخور. حالا بعضی ها طیبات را به این معنا ترجمه کردن که حلال هست اگه طیب نباشه، حلال هست ولی خوردنش تعریفی نداره اگه طیب نباشه. طیب مثل اونه که غذایی که شما الان میپذی همین الان هم بخور، این طیب، هم حلاله هم طیبه. غیر طیبش اینه که غذایی که شما شب پختی بخوری، اضافاتش رو فردا ظهر بخور، چون غذای مونده هست و یه سری میکروبایی هم جذب کرده، گفته آقا غذا رو کمتر بپز تا هم خوشمزه تر باشه، وقتی غذا کمتره زیادم میاد که کم نمیاد. چرا؟ چون همه مراعات میکنن به هم دیگه و سیرم میشن و پرخورم نمیشن، اکولم نمیشن. غذا رو کمتر بپز، میوه‌هایی که برات خدا داده، میوه تازه. متاسفانه بعضی از کشورهای اروپایی تو این کاراشون اذیت فرهنگی، مثل این که احادیث اهل بیت رو همونجا پیاده کردن. حال درسته که فساد بعضی از کشورهای اروپایی رو داره، ولی بعضی از اخلاقیات هم خلاصه به ابلیس گفتن تو چرا اینقدر بدی؟ به ابلیس، به شیطون گفتن تو چرا اینقدر بدی؟ گفت اینقدرم بد نیستم، قلم دست دشمنه، هرچی میخواد مینویسه. حالا گاهی وقتا ما میگیم مثلا اروپا یا فلانجا، بعد خودمون هم تعریف میکنیم که تو نظم و انضباط چقدر عالی هم. تو خیابونا راه برو، رعایت قوانین راندگی چقدر عالی، چراغ قرمزشون، چراغ سبزشون، عابر پیادهشون، همراهیشون، اینایی که انسان نمیتونه انکار کنه. تو غذا خوردنشون، تو میوه خریدنشون، شما میری توی مغازه یه هندونه رو 4 تا مثلا قسمت کرده تو پلاستیک، شما به اندازه همین امروزت میخری میخوری، هم طیبه، هم اسراف نکردی، هم هزینه زندگیت بالا نرفته. حالا ما میریم دو تا فرغون هندونه بعدم خب دیگه مونده دیگه، اینا بعد یه چاقو میزنی مثل اینکه تو باطلاق فرو رفتی یه جا، اسراف میکنم دیگه. حالا طیبات، امام سجاد سلام الله علیه فهمود که خدا اصلا به مؤمن گفته طیبات رو استفاده کن، از لباسهای خوب استفاده کن، از غذای خوب استفاده کن، از هوای خوب استفاده کن. پس اینقدر روایاتی که برای ما اومده، آقا ببین چه جایی برای سکنا انتخاب میکنی، اصلا رو همین حدیث که سکنا انتخاب میکنی، یه حکیمی میخواست بیمارستان درست کن تو یک شهر، اومد گفت من میخوام یه بیمارستان درست کنم. خب اون سرمایه دار گفت به این شرط من پول میدم که تو محله ما، اونش گفت که به این شرط که محله ما، یکی گفت نه بابا اگه مثلا فلان جا درست کنی جمعیت هم زیادن، این گفت نه اونجا فلانه، گفت من بر مبنای این بکش و اون بکش و اون محله ما این محله ما کار نمی کنم، من بر مبنای عقلم کار میکنم. و اونی که روایات و آیات و مثلا بزرگان ما گفتن، گفتن چی کار میکنی؟ گفت من خودم یه آزمایش میگیرم که کجای شهر بهتر، هر جا بهتر بود من اونجا این بیمارستان رو درست میکنم. بعد گفت برید گوشت بیارید، گوشت آوردن، گفت یک قسمتشو ببرید شرق اصفهان آویزون کنید، یک قسمتشو ببرید غرب اصفهان، یکی قسمتشو ببرید شمال، یکی ببرید جنوب، یکی هم یه جا دیگه آویزون کنید. بعد دو سه روز بعد گفت برید گوشتا رو بیار. گوشتا رو که آوردن نگاه گوشتا کرد، یک شن انتخاب کرد، گفت این تو هر محله‌ای بوده اونجا بیمارستان درست میکنه. گفتن چرا؟ گفت که معلوم میشه آب و هوای اونجا سالم تره، گوشت تخریبش کمتره، میکروبش کمتره، اگه بیمارا برن اونجا هم نفسشون راحت تره، هم بهداشتشون بهتره، هر امکانات و سرویس دهیشون بهتر میشه، برن اونجا. الناس عبید دنیا معناش این نیست که کسی جنده پوش بشه، لباسهای خوب رو کنار بذاره، نمیدونم کارهای دنیایی رو انجام نده، کسب و کار نره. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، فرمودن موقع کار یه جوری کار کن که بگی من همیشه زنده. چون ما آدم تنبل دوست نداریم، آدم شلوول دوست نداریم. امام صادق فرمود دوست دارم یه دراعه بردارم. دراعه شلاقایی بود که از لیف خرما درست میکردن، خیلی دیگه مثلا آزاری نداشت. تو کوچه ها بگردم جوانای بیکار شیعه را ادبشون کنم که کار پیدا کنم، برن سراغ کار. زیر بار کار که برن کار هم پیدا میشه، ولی خب اگه بخوام هممون میز نشین باشیم خب نیست دیگه، حالا شک توش نیست. البته اونم لایخفا که کار هم اگه وقت تعطیل شدم، مثلا یه وقت دولت حمایت نکرد، کارها خراب شد، نگش، اونم به جای خودش هست. یعنی واقعا اینم یک مصیبتیه که ما در مدیریت خیلی کم میذاریم، تو کارها خیلی کمش میذاریم. الحمدلله الان همه جا به نتیجه رسیدن که ایران دیگه وابستگی به نفتش خیلی کمه، همه میدونن. تو این هر چند سال محاصره اقتصادی هم که بودیم از اول جنگ، این که مال الان نیست که، از اول جنگ ما محاصره بودیم، ولی همین الانش هم با این محاصره ها که اومد جلو، این خاک ایران، این مردم ایران، این معادن ایران، اصلا روزی بشه که اصلا حرف نفت رو نزنن. اگر وجدان کار، وجدان عمل، وجدان ریاست، وجدان حرکت، وجدان همت، اینا باشه، هر کسی وزیر وجدان خودش رو رعایت کن، نماینده مجلس وجدان خودش رو رعایت کن، کارمند وجدان خودش رو رعایت کنه. وجدان از همه چیز بالاتر، حتی وجدان از ایمان به خدا بالاتره. یهودی باشه، مسیحی، کمونیست، خدا رو قبول نداره که، همه وجدان کاری که داشته باشه، بازار ایران هم میگیره همش میشه چینی، ولی کمونیست نیستن، ولی وجدان کاری که پیش اومد میاد بازار ایران و دنیا رو میگیره، دیگه تسبیح من و شما هم که خدایی هستیم میسازه، مهر من و شما هم که میخوایم بگیم سبحان الله اون میسازه. حالا تا کم کم آخوندم پیدا بکنه یا نه نمیدونم، ولی در هر حال ببینید وجدان داره میره جلو، کار میبره پیش، نه دزدیه کار. اگه اونجور شد خب خطرناک. این حب دنیا، این که حضرت سجاد سلام الله علیه فرمودن، من روایتش یادداشت کردم براتون بخونم، که وقتی از امام سجاد سلام الله علیه سوال کرد، گفت یبن رسول الله، این که شما فرمودید بغض دنیا یعنی دنیا ترک، حضرت فرمود نه بابا جون، دنیا محل نزول ملائکه های خداست، دنیا محل تجارت اولیاء خداست، دنیا محل بعثت انبیاست، نعم الاون علی الاخره الدنیا، چه خوب کمکی است برای آخرت دنیا. باید تو دنیا کاشت، مزرعه مونه، شما آب و امکانات داشته باشی یا نکاری، خب تابست توی پاییز خرمنی نداری که بخوای جمع کنی، اما وقتی که کاشتی بعدم یه زمستان خیلی خوبی و آینده خیلی پرباری داری تو زندگی. حضرت فرمود دنیا خیلی خوبه، اصلا پیامبران خدا آمدن تو دنیا، اولیاء خدا تو دنیا کار خودشونو کردن، ولی اینایی که من میگن حب دنیاست و باید کنار زد بغضش بیاد جلو، ایناست. خیلی جالبه فهمیدن بعضی از صفات، مثلا تو دنیا انسان به خاطر حب و ریاست، حب ریاست داشتن. عمر سعد رو ببینید، بهش گفتن این کارا نکن، پسر خواهرش حمزه است اسمش، بهش گفت که دایی جان تو میدونی امام حسین کشتن یعنی چه؟ گفت حالا ببینم چطور میشه. گفت این حالا ببینم چطور میشه، تو یعنی این کارا میکنی یا؟ چون دیدید گاهی وقتا معلومه که میخواد فعلا از این معرکه در بره، بعد همه کارا انجام میده. گفت دایی تو این کارا میکنی که میگی حالا ببینم چی میشه؟ گفت حالا من برم خونه فکر بکنم. بعد اومد بیرون، همین حمزه رفت جلوشو گرفت، گفت دایی چی فکری کردی؟ گفت که اترک ری و ری منیتی، آیا من ری و حکومت ری رو رها کنم در حالی که آرزوی منه که حاکم ری بشم، استاندار شهر ری. ری که میگن دیگه کل تا خراسان و تا اصفهان و کاشان و همه اینا جزء ری بوده، محل مرکزیش شهر ری بوده، من برم حکومت اونجا رو به دست بیارم. گفت و اقتل الحسین ثم اتوبو، من به این ریاست برسم میرم امام حسین رو میکشم بعد توبه میکنم، این میترسم این حکومت ری از دستم بره. حالا دیدید گاهی وقت آدمایی که حب به ریاست دارن، برای اینکه این ریاستشون از دست نره دست به هر چیزی میزنن. الان شما این دوتا مناظره این کاندیداهای آمریکا رو ببینید، چوب حراج زدن به آبروی هم، اون یه جوری اینو رسوا میکنه، این یه جوری اونو رسوا میکنه، هی کم کم میگن. حالا در بین خود ما گاهی وقتا میبینیم مثلا افرادی هستن میخواد به یک پستی برسه، حاضر هر تهمتی به یکی بزن، گاهی وقتا که ارزشش هم نیست، یعنی واقعا ریاست هم نیست، اما شیطان این چنین غالب میشه که یه دفعه یه جایی بودیم، یه دستشویی گذرایی که دیدید یه نفر وامیسته پولم میگیره و اینا، یه آدم صاحب شخصیتی بود از تو این دستشوی اومد بیرون و خداییش هم دست کرد تو جیبش، دید پول همراهش نیست، رافت داد. حالا روش نشد که بین بگه مثلا پول من ندارم، همطور که داشت میرفت دیدم این بلند شد رفت یقش رو گفت پولش، گفت حالا انشالله دفعه بعد که میام. گفت نه نمیذارم قدم از قدمت برداره، پولشو بده. گفتم الحمدلله که تو رو فقط ریاست توالت بددن، اگه ریاست جای دیگه بود چه میشد؟ یعنی ظرفیت خیلی مهمه، چی ریاست ظرفیت میخواد. یه وقت به شهید بهشتی گفتن، به شهید مظلوم آیت الله بهشتی گفتن آقا شما رو اگه رئیس جمهور دنیا کنن چی کار میکنه؟ گفتم من اول فکرشو بکنم ببینم وقتشو دارم اینا رو قبول کنم یا نه. به یه نفرم توی ده گفتن تو شورا شدی، ده تا رأی آورد، افتاد سکته کرد از خوشحالی که این دیگه حالا مثلا تو این ده تا دونه رأی، اون میگه رئیس جمهور دنیا، حالا ببینم وقتشو دارم. فکر، این ظرفیت خیلی مهمه. حب و ریاسه. حضرت سجاد فرمود اونی که من میگم ازش فرار کن، حب ریاست. سلمان پاک استاندار مدائن بود، یعنی اومده جای کسرایان و ساسانیان و مدائن و کاخی که کنگره هاش هنوز که هنوز وقتی میرین آدم نگاش میکنه تعجب میکنه. 2500 سال قبل معماری ایرانی و مهندسی و معماریش چقدر زیبا که از دور نگاش میکنی یه نقشه هست، داخلش هم که میری یه نقشه هست. حالا میدونم مدائن رفتید یا نه، تقریبا از بغداد یه 40 دقیقه که رفتید شهر مدائن زیارت حضرت سلمان، یه 100 متر اونورترش هم ایوان مدائن. سلمان داشت میومد جای انوشیروان عادل، جای یزدگرد، جای کسانی که یه امپراتوری بزرگ، 4 تا دانشگاه، خاقانهای باسواد، کتابخانه های بزرگ. سواری الاغ بود یه وری، دوتا پاش یه طرف بود، یه نونم تو دستش بود، گاهی یه لقمشو میخورد. مردم هم رفته بودن استقبال استاندار ایران که میاد، دیدن یه پیرمرد روی الاغ یه وری نشسته، گاهی هم یه لقمه نونم میخوره. گفتن که آقا تو که داری از راه میای تو راه استاندار و بزرگ مدائن رو ندیدی؟ گفت نه ندید. اگه خادم میخواید منم، ولی اگه پادشاه و امیر میخواید و بیا و برو و خلاصی پیشفنگ و پسفنگ و این حرف رو ندید. گفتن تو؟ گفتن گفت من سلمانم. یه ده که همیشه تو کارهای راندخاری و دزدی و فلان و فلان و اینا بودن، گفتن بابا اینقدر میشه کلا سر این پیر مرد گذاری، خوب شد. یه دم که دلسوز بودن گفتن اگه این بند خدا بیاد که دیگه اوضاع ما خلاص، این چجوری میتونه یه ایران به اینجوری رو مثلا سر و سامان بده و شهر و پایتخت ایران مدائن رو. خب برگشتن دیگه، مجبور شدن، حکم دیدن که آره داره میاد. گفتن آقا بفهمه. گفت کجا؟ گفتن که ایوان مدائن دیگه، کاخ. گفتن ما برای کاخ نیومدیم. گفتن اول چرا یه وری روی این الاغ نشستی؟ گفت من میخوام به شما بگم که ریاست دنیا، میز دنیا، پست دنیا، آماده پریدن باش. تا گفتن بپر، بپر. ازت میگیرن. هزار میز ریاست به آن نمی ارزد که خادمی ز در آید که خان خوش کردی. یه نفر صبح که میرین آبدارچی اداره قفل رو عوض کرد، میگن آقا شما تشریف ببرید یه جدی که فعلا دیگه معذوریم، از اینجا به بعدش معذوریم. گفت من روی این الاغ نشستم، یه وری هم نشستم که تا گفتن آقا نه بپرم پایین، نه دل نبستم بهش. بگن باش کار میکنم، بگن نباش گفتن حالا کاخ. گفت نه کاخ نمیریم، ما قرار نیست کاخ بشینیم و خبر نداشته باشیم که اوضاع و احوال مردم چه خبره و بازار چه خبره و مردم چه کار میکنن. گفتن آقا کجا؟ گفت من باید درآمدم از دستم و از بازوم باش تو بازار، یه دکون به من میدین، من خودم زنبیل بافم، رزق و روزی زندگیم با زنبیل بافی، کار حکومتیم با عقل و ایمانم. قرار نیست که من حقوقای فلان و اینا که گاهی وقتا یه دو روز یه حرفش بلند میشه و تمومم میشه، یعنی مثلا یه 4 روزی از سرودهای بادآورده میگیم، یه 4 روزی از حقوقای نجومی میگیم، یه 4 روزی از 5 به علاوه 1 میگیم، یه 4 روز همین 4 روز 4 روزا تا ببین حالا این دورهامون تموم بشه باز یه دوره دیگه بیاد حالا تو بقیه‌اش. گفت من نیومدم که بیت المال مسلمین رو من باید تو بازار زنبیل بافی کنم برای زندگی، کارهای مردمم سر و سامان بدم. یه مغازه بهش دادن، یه چهارپایه دم مغازه نشست، بعد از اسم اعظم الهی استفاده کرد برای مردم که شد یه ذکری گفت، تمام سگا رو صدا زد اومد، گفت سگا دیگه شورت مرتبه اینا رو ولش کنید، مغازه و بازار و خونه با شما، هر جا دوز دیدید پاشو بگیرید، دیگه رو دروازکی هم نداره که بگه این فامیل اون فلانه، این که بابا کار کرده، اون که فلان شده. خب بالاخره پارتی بازی همینه دیگه. تو مکه یه نفر دزدی کرد، به پیغمبر گفتن که فلانی دزدی کرده. گفت حالا باشه مدینه. یه سری گفتن آقا حالا فعلا باشه تو حج منو، گفت آره از احرام خارج بشیم مدینه. مدینه که اومدن گفتن الحمدلله رسول خدا یادش رفت. آقا تا وارد مدینه شد گفت دزده رو بیاید کارش دارم. آوردنش. حضرت فهم ثابت شده دیگه، یعنی همه ثابت شهادت میدین گفتن. گفت چهار تا انگشتش رو قطع کن. گفتن یا رسول الله این چه کار کرده؟ تو جبهه بوده، فلان کرده، شمشیر زده، تو جهاد بوده، چه کرده، فلان کرده. گفت باش، اون مزدش خودش داره، جزای کار بعدش هم باید ببینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه. فمن کان به اصطلاح فمن یعمل مثقال ذره شرا، این شرم با اره شره، این باید درست بشه، انگوششو ببر. گفتن یا رسول الله آخه حالا فلان. گفت بدونید فاطمه هم که باشد حکم خدا رو براش جاری میکنه، که حالا بعضی از مفسرین مثل مجاهد، قتاده، ابن عباس اینا میگن که این حرف به حضرت زهرا رسید و حضرت زهرا یه ذره ناراحت شد که چرا پدرم اسم منو کنار دوز برده. یه آیه بر پیغمبر نازل شد که یا رسول الله تو حرف زدن مواظب باشید که یه وقت تو عصبانیت یه چیز نگید که فاطمه هم ناراحت بشه. ما به شما گفتیم، به پیغمبرهای قبلی هم گفتیم، آیه که نازل شد این بود لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا رسول الله اگه مشرک بشی اعمالتو حبط میکن. گفت جبرئیل مگه من مشرک میشم؟ گفت نه هرگز، تو موحد نابی، ولی برای اینکه همین قد بگی ای مگه من مشرک میشم، همین ای مگه من فلان میشم، هم حضرت زهرا گفت مواظب باشین که اسم حضرت زهرا رو چجوری میبرید. بعد خدا دید که خب پیغمبرم یه ذره تو ذوقش خورده دیگه، میگه ای مگه من مشرک میشم. یه آیه دیگه نازل شد لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگه خدا هم دوتا بشه عالم فاسد میشه. ای مگه خدا دوتا میشه؟ نزل هذه الشریفه لشفقتها، این به خاطر فاطمه نازل شد که از دل فاطمه در بیاد، نه تو مشرک میشی نه خدا دوتا میشه، نه فاطمه جایگاه الهیش از دست میده. حب و ریاسه، اینه میگه ازش فرار کن، اولیش اینه. بعد حضرت فرمودن که حب و راحه، راحت طلبی. متاسفانه این که دیگه اوجشه تو کارهای ما، هممون راحت طلب شدیم تو زندگی، همه راحت طلب شدیم، میخوایم همیشه کارامونو به گردن دیگران بندازیم، میخوایم اصلا حرکت تو زندگیمون. چرا اینقدر مریضی ها زیاد شده؟ خب وقتی انسان راحت طلب شد از حرکت و تلاش و کوشش و ورزش و حرکت اینا همه مونده، بیماری هم سراغش اومده، یا حالا یا چربیش بالا رفته، یا بیماری هایی که هر پول خورده تا اینجوری شده، حالا پول باید خرج کنه تا برطرف بشه. اون روز حالا پول داده چربی زیاد شده، حالا پول باید بده چربی ها آب بشه از بین بره. حب و راحه، راحت طلبی، اگه راحت طلبی رو بذاریم کنار، همه تلاش و کوشش کنن، کجای زندگی ها معطل میمونه؟ اگه جوونی قدیمان، جوونایی که 10 سال 5 سال 7 سال میرفتن تو صحراها یا دنبال گله یا دنبال کار یا کشاورزی یا بنایی، مدرسه نرفته بود کار ازش میکشیدن. خب بعدم مرد شد دیگه، صاحب بازو شد، صاحب همت هم شد، بدن سالم، قوت و قدرت، کار زنم میگرفتن تو در 15 سالگی و 17 سالگی و ازدواجم میکردن. حالا میخواد راحت بخوابه ازدواجم بکنه، میگه پس من تا خونه و ماشین و اینا برام جور نشه، این یه توجیه ها، ازدواج نمیکنم. شما از آقا جون و بابات بپرس وقتی ازدواج کردی اصلا نون خوردن داشتن تا برسه به تو حالا ماشین و خونه و همه چیز یه جا؟ خب برو کار کن، خدا هم بهت میده دیگه. همت کن، حرکت کن. دعایی که مستجاب نمیشه، 5-6 تا دعا مستجاب نمیشه. خیلی هم گفتیم اونایی که تو مسجد گاهی منبر خدمتشون بودیم، یکی از دعاهایی که مستجاب نمیشه اینه که انسان تو خونش بشینه بگه خدای رزق و روزی منو برسون. خدا میگه این دعا که اصلا قبول نمیشه. اول بلند شو کار بردون بله کار. یه طلبه که مثال زدم گفت که من ببینم خدا این رزق و روزی رو که میرسونه چجوری میرسونه. تو حجرش نشسته بود، در حجر رو مثلا پیش کرد، دید یه نفر اومد رو سرش یه سینی پر غذای نظری که الان میبینه دیگه مثلا چه خبره توی روزه ها و اینا، و یارو گفتن بیا بریم روزه، گفت من شام خوردم و اینا. خلاصه گفت یه سینی رو سرش پر غذای نظری اومد تو مدرسه، گفت آقا این طلبه ها کجان، یکی غذای نظری بهشون میده. هر طلبه ای که باز بوده یه پرید بیرون، گفت دست در نکن خود پدرت بیامرز، یه غذا بهش میده. این تو اونجا نشسته بود درم پیش، دید سفره غذا رد شد، سینیه که رو سرش بود رد شد، یه سرفه ای کرد، یه سینه ای صاف کرد، برگشت که خدا پدرت بیامرز، حالا یه سرفه بکن اگه میخوای خدا روزی بهت برسونه، که اینجوری نمیشه. در رو پیش کردی اونجا نشست که خدا روزی منو برسون، حالا یه سینه ای صاف کن تا یه غذا خدا بهت بده. خیلی جالبه که امام سجاد میفهمد اونی که باید ازش فرار کرد راحت طلبیه، و یکی از چیزایی که ازش فرار کنید حب العلو، برتری بینی، خیلی بده. تکبر از این امر، حسادت از این امر، حرص از این امر، علو و برتری، آدم خودش رو از مردم بالاتر بدون، خودش رو از داداشاش بالاتر بدون، خودش از یک محله بالاتر بدونه، خودش از هم نوع خودش بالاتر بدونه. چه خبره؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چه خبرته؟ تو ببین اول چی بودی؟ تو که خودت از یک قطره آب به دنیا اومدی، من منی نیومنیا، از یک قطره آب به دنیا اومدی که پدر مادرت غسل بهشون واجب شده، بعدش هم که تازه حامل العذراتی، بعدش هم که جیفه مردی متعفنی مردی، بچه دست بهت بذاره باید بره غسل مسح میت کنه، چه خبرته؟ کجا رو گرفتی؟ این برتری. تازه هر کس که تقواش بالاتر رفت که خاضع تر میشه، هر کس علم نافع داشت میاد پایین تر. یه درخت میوه وقتی پرباره شاخهاش میاد پایین، حالا سنگش هم بزنن میوه میده، سنگ هم چوبش هم بزنن میوه میده، اما درختی هم که بارور نیست، هی برو بالا، یه درخت بیت شاخه برو بالا، چه فایده داری؟ حب العلوم، برتری بینی، خودبینی، غرور، خودخواهی، تکبر. ابلیس نمونشه، گفتن سجده کن با آدم، گفتن من بالاترم. چرا مثل آدم سجده کنم؟ اون مال خاک و گله، من مال آتیشم، به یک آب و خاک سجده کنم؟ هرگز این کار نمیکنم. واستکبر و کان من الکافرین، تو جلد نهم بهار هست که میگه وقتی حضرت صادق سلام الله علیه کوفه بودن و محمد ابن مسلم هم کوفه بود با امام صادق، ابلیس رو دید، ابلیس رو دید که میگه خدایا منو به حق علی ابن ابی طالب ببخش. این خیلی خوشحال شد، اومد به امام صادق گفت، چون چشم برزخی داشتن و الهی داشت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم 400 هزار روایت حفظش بوده. خلاصه گفت که به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، ابلیس اینطور دعا میکرد. امام صادق فرمود متکبر چون از اخلاص و دلش نمیگه دعاش مستجاب نمیشه. این هنوز از دل نمیگه خدای به حق علی منو ببخش. بعد امام باقر اینجا، امام صادق این جمله رو گفتن، فرمودن حضرت موسی واسطه شد برای همین ابلیس، واسطه شد، گفت خدایا تو که همه رو میبخشی این ابلیس هم ببخش، چون پیغمبرها رحمتن، پیغمبرها کریمن، دلسوزن، یه نفرم که نجات بدن. این آیه قرآن رو عمل کردن که کل مردم رو نجات دادن، و اگر یه نفرم منحرف شد مثل اینکه یه امت منحرف شد، کشته شد مثل اینکه همه مردم کشته شد، حضرت موسی گفت خدایا تو که همه رو میبخشی، غفار و ذنوبی، ابلیس هم ببخشش. بالاخره 7-8 هزار سال زحمت کشیده، عبادت کرده، خدا گفت تو رو به یه شرط میبخشمش، به یه شرط. حضرت موسی خوشحال شد. چه شرطی خدایا؟ گفت به شرطی که این ابلیس بره نجف اشرف به قبر حضرت آدم، یا مثلا بره اون نجف دفن، اول توی کوه ابو قبیس مکه دفن بود، بعد حضرت نوح آوردش نجف اشرف، گفت بره نجف به قبر حضرت آدم سجده کن، ما میبخشیمش. خیلی خوشحال شد حضرت موسی. ابلیس کار درست شد، شفاعت ما قبول شد، برو نجف، برو به قبر حضرت آدم سجده کن، خدا میبخشدت. اینقدر لعنت هم نمی کنن، اینقدر سنگت هم نمی زنن، هر کی هم هر کاری کرد میگه خدا لعنت کنه شیطونو. گفت به به به، روزی که آدم زنده بود ما به سجده نکردیم، حالا که مرده خدا گفت دیدی متکبرا، دیدی آدم متکبر که از مردم سلام میخواد، دیدی آدم متکبری که از مردم احترام میخواد ولی اگه خودش قرار باشه یه سلام بکنه مثل اینکه کوه ابو قبیس رو میخواد جا به جا کنه. خب ما هم همینجور باشیم دیگه، حب برتری رو بذاریم کنار، وقت ببینید خدا چقدر آدم متواضع رو میبره بالا. رسول خدا بهترین صفتش که اخلاقه، یکی از اخلاقیات تواضعه، نسبت به بچه سلام، نسبت به پیرمردها احترام، نسبت به پیرزنها. اینو بگم صحبت رو تموم کنم که یه وقت انشاءالله حاج آقام تشریف آوردن استفاده کنیم. جالبه این مطلب رو گوش بدین که انس ابن مالک دربان رسول خداست، ماه مبارک رمضان یه غذای درست کرده بود برای افطاری رسول الله، رسول خدا رفتن نماز، دیر شد، نیم ساعت، یه ساعت از اذان گذشت، انس ابن مالک هم فکر کرد پیغمبر یه جایی دعوت، افطاری رو همشو خورد. رسول خدا بعد یه ساعت اومد، یکی هم همراهش بود، گفت که افطاری رسول خدا را بیار بخوره. گفت مگه پیغمبر افطاری نکرده؟ مگه جایی نبوده؟ رسول خدا فهمیدن، متوجه شدن که افطاری نیست، اصلا رو خودشون هم نیوردن، رفتن دور کرد نماز خوندن، بعد یه سری کارهای دیگه انجام دادن، خوابیدن. انس ابن مالک میگه تا پیغمبر زنده بود به روی من نیاورد که من اون شب افطار نکرده بودم. ولی از این همراهیش پرسیدم، گفتم که پس چرا رسول خدا اینقدر دیر اومدن؟ گفت از مسجد که اومدن بیرون یه پیرزن جلویشو گرفت، آهی حرف زد، هی صحبت کرد، درد دل کرد، عروسم چی کار میکنه، پسرم چی کار کرده، دیشب گفتم منو دکتر ببر پیروم نشده، هی پیغمبرم گوش داد. دیگه پیرزنه خودش خسته شد، گفت یا رسول الله تشریف ببرید. پیغمبر فرمود حرف تموم شد و خدا حافظ. افطاری اونجور شد، خستگی سر پا وایستادن پیغمبر، حب برتری، حب العلو، این باید از مؤمن دور بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب چهارم این محفل، و خب معمولا هم از فرزندان عزیز حضرت زینب کبرا میخونن، دو تا گل حضرت زینب، دو تا گل عبدالله، اون و محمد، چقدر با معرفت، چقدر عالی. اما چون شب چهارم هست، حالا عزیزان و مادین و اینها که میخونن به جای خود، من یه اشاره میکنم به امام سجاد و خیلی هم طولش ندم که شاید حاج آقا هم جای دیگه هم برنامه داشته باشن، دعا هم نمی کنم، انشاءالله دعاشو حاج آقا بکنه. من میخوام اینو به شما بگم که حضرت ابا عبدالله همه را از دست داد، همه جوانا رفتن، پیرمردا رفتن، بنی هاشمیا رفتن، دل مبارک ابا عبدالله مملو از داغ و خون شد. اومد تو خیمه، فرمودن خواهرم میخوام برم فرزندم علی رو ببینم، امام سجاد خداحافظی کنم. بالاخره امام حجت خداست بعد از من، ودای امامت رو بهشون بدم، اسرار عالم هستی رو بهشون بدم. حضرت زینب اومدن زودتر تو خیمه حضرت سجاد، بلندشون کردن. حضرت خیلی بیحال بودن. در سینه عمه آرامش پیدا کرد. ابی عبدالله نشسته بود اشک میریخت، گریه میکرد. یه وقت حضرت سجاد چشمشو باز کرد، دید پدر نشسته. گفت سلام علیک یبن رسول الله. سلام پسر پیغمبر. پای مبارکش هم جمع کرد به احترام پدر. گفت بابا جان چه خبر؟ گفت عزیز دلم جنگ شده. گفت بابا جان اصحابتون یارانتون هستن؟ آقا فرمودن که پسرم شهید شده، زهیر شهید شده، حبیب شهید شده. وقتی که از اصحاب مأیوس شد نگران بنی هاشمی ها شد، گفت بابا عین عمی العباس، عموم عباس کجاست؟ گفت از دلم عموتم شهید شده. بقیه رو دو سه تا سوالی کردم و یه سوال کرد و حضرت ابا عبدالله جواب کلی داد. گفت بابا جان داداشم علی اکبر کجاست؟ داداشم علی کجاست؟ حضرت فرمودن پسرم به غیر من و تو دیگه مردی توی این صحرای کربلا زنده نیست. یه وقت صدا زدم به جان شمشیر برام بیار، عصا برام بیار. عمه شما مریضی، ناتوانی، شمشیر برای چی؟ عمه جان نمیبینی پسر پیغمبر غریب و تنها؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.